السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از معصیت ها و گناهان و اکتساب فضائل اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و پاکسازی درون از غیر خدا توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بحث ما در سوره فیل بود و مطالبی در آیات و در شرح آیات این سوره شریفه عرض کردیم. خداوند برای صیانت از خانه خودش و در سالی که پیامبر گرامی اسلام متولد شدند، دست غیبی برآورد و در برابر هجوم دشمنان کعبه و لشکر ابرهه پرندگانی را از آسمان فرستاد تا چنان لشکر بزرگ و عظیمی که برای هدم بنیان کعبه آمده بودند در هم کوبید. خطاب به رسول خدا می فرماید آیا ندیدی چگونه خداوند با اون لشکر بزرگ که قرآن اون را به عنوان اصحاب فیل می نامد برخورد کرد؟ آیا ندیدی که خداوند چگونه نقشه ها و توطئه های دشمنان خدا و خانه خدا را نقش بر آب کرد و کید و توطئه اونها را در تباهی و زلال قرار داد و برای سرکوب لشکری که به عزم هدم خانه خدا آمده بودند از پرندگان خدا استفاده کرد؟ این نکته جالبی است که در این آیه و سوره شریفه است که و ارسل علیهم طیرا ابابیل، بر آنها پرندگانی گروه گروه پرندگانی فرستاد. ابابیل، اون گروه گروه از جمعیت ها را بهش میگن ابابیل. در برابر اون شکوه و عظمتی که این لشکر با ساز و برگ نظامی خودش داشت و در برابر فیل که یک حیوان عظیم الجثه و قوی است، خداوند برای اینکه حقارت اینها را بفهماند مرغان آسمانی را به مساف این لشکر عظیم و سپاه بزرگ آورد تا خوب این را تفهیم بکنه خدا که در برابر اون لشکر و اون جمعیت و اون سپاه و اون ساز و برگ عظیم نظامی و در برابر فیل که در قلب لشکر قرار گرفته بود، خدا و قدرت خدا اعجازش را در طیور آسمانی و پرندگان آسمان نشون داد. گاهی خداوند وقتی که اعجاز خود را بخواد نشان بده، قصه های عجیبی را پدید میاره. موسی را در خانه فرعون بزرگ میکنه، هزاران کودک قتل عام میشوند تا موسی دنیا نیاد، اما خدا این جور حالی فرعون میکنه که همان کودکی که به خاطر او هزاران کودک قتل عام شدند، با دست خود و در کاخ خودت بزرگش میکنی و همون میاد تومار دودمان تو و سلطنت تو را در هم میپیچد. این اعجاز خداست، این قدرت عظیم خداست. این همان جلوه ولله جنود و سماوات والارض است. لشکر و سپاه آسمان و زمین دست خداست. ما به دلیل دوریمون از مبادی غیب و ضعف ایمان و پایه‌های ایمانیمون، این عظمت خدا و قدرت بی پایان خداوند را احساس نمی‌کنیم. گاهی خدا دست می‌بره تو تاریخ، یک برگ خاص و ویژه‌ای را در تاریخ ایجاد می‌کنه تا ما و شما و بشر بفهمد که همه اینها دست خداست. موسی را در خانه فرعون بزرگ میکنه، ابراهیم را در دل آتش حفظ میکنه و امثال این از داستانها، یوسف را با اون شکل به عظمت و شکوه و اقتدار میرساند. برخلاف تصور انسان و برخلاف روال معمولی قوانین عادی طبیعت، خدا اینجور قدرت نمایی میکنه، جلوه های قدرت و عظمت خودش رو نشان میده. اینجا هم خدا همینطوره، میگه در واقع پیام این سوره این است که در برابر اون لشکر و اون شکوه و جلال پادشاه یمن و ابرهه و در برابر اون ساز و برگ سپاه بزرگ یمن و وجود و حضور فیل به عنوان سمبل و نماد یک حیوان عظیم الجثه و پرقدرت، خدا مرغان آسمانی رو میفرسته. مرغ آسمانی قدرتش معلومه، یک پرنده‌ای چقدر قدرت داره، توانایی داره، توانایی نداره در برابر این قدرت‌های بزرگی که انسان‌ها جمع می‌کنن و در عالم طبیعت. مرغان آسمانی مرغان چندان قوی نیستند. خدا همین مرغان آسمانی و پرندگان هوا را که موجوداتی نه چندان قوی هستند، این را میفرسته، به اونها میفهمونه که با همین کوچکترین ابزار عالم و سپاه ناچیز این عالم و جهان، سپاه بزرگ شما را در هم میکوبیم. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، صبحگاهان که همه آماده شده بودند و به عزم خدم خانه خدا کوچ می کردند، ناگهان نگاهشون به آسمان افتاد، دید گروه گروه دست دست این پرندگان و مرغان آسمانی بر سر اونها آمده. اینا گویا در چنگال این مرغان آسمانی هستند. اونقدر عظمت و جلال و شکوه، اما الان احساس میکنن که در پنجه مرغان آسمانی هن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، گروه گروه دست دست این مرغان آسمانی اومدن. دیدید دیگه وقتی که پرندگان، کبوترها، کلاغها، مرغان آسمانی وقتی که جمعیت زیادی دارن، به خصوص اون مواقعی که این پرندگان از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگه کوچ میکنن، اینا گروه گروه میشن، گاهی با هم جمع میشن، گاهی جدا میشن، مناظر خیلی زیبایی داره. اینا صبح که آماده بودن در چند میلی کعبه که برن به سمت کعبه، نگاهشون یه دفعه افتاد که گروه گروه پرندگان بالای سر اینا هستن، پرندگانی که مجهز به سنگهای سفت و سخت و کشنده هستن. حالا هم نوع این پرنده ها در روایات و اخبار و تفاسیر مطالب زیادی راجبش گفته شده که خیلی مهم نیست، و هم این که چه سنگ هایی بود، و معمولا هم اینطورن، مرغان متوسطی بودن، پرندگان متوسط الجثه ای بودن، و هر پرنده ای چند سنگ سفت و سخت همراه داشت که حالا گاهی دارن که در دهانش بود، هم به پاهاش گرفته بود. بعضی نقل ها اینطور آمده که هر پرنده ای سه تا سنگ داشت. جمعیت انبوه پرندگان گروه گروه با سنگ هایی که به منقار گرفته بودند و سنگ هایی که با پای خود حمل می کردن، این لشکر بزرگ را نشانه گرفتن. اون وقت اینجور در تاریخ میگه که سنگ که میزد، اول به هیچ کس نمیزدن جز همان کسانی که در این سپاه پادشاه یمن و ابرهه بودند، و چنان سنگ را به مقصد میزدند که به خطا نمیرفت، و سنگی که میخورد از یک طرف بدن میرفت و طرف دیگه میامد بیرون و سربازان ابرهه را از پا در میآورد، میخورد روی سرشون، از تو بدن میامد بیرون. با چنین شدت و قوتی این سنگها را خدا به صورت معجزه آسایی در خدمت حفظ کعبه قرار داد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، خداوند گروه گروه مرغان و پرندگان آسمانی را بر سر آنها فرود آورد. ترمیهم به حجارت من سجیل، سجیل در اینجا هم سنگ جهنمی گفته شده، هم سنگی که از گلهای سخت ساخته شده گفته شده. اینها با سنگهای فوق العاده سخت و کشنده اینها را هدفگیری میکردن. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، عصف همون برگ یا اون عرض شود که پوسته ایست که روی این حبوبات و این هاست، پوسته ای که مثلا رو گندم برنج همچین چیزی است. عرض شود که معکولم یعنی جویده شده. چنان قدرت کوبندگی این پرندگان و مرغان آسمانی قوی و شدید بود که یک سپاه بزرگ آماده هدم خانه خدا را در هم کوبید، و اینها شدن مثل کاه جویده شده. شما اگر کاه را کسی بجوه، چه چیز بی ارزش سسته میشه که با یک باد همه اینا را تو فضا پخش میکنه؟ اصلا قابل ارزشی نیست، ذکر نیست. یک پوسته، یک حبه جویده شده یا کاه جویده شده، یک چیز بی ارزشی است و بی توان و مقاومت در برابر هیچ عاملی. این سپاه بزرگ و اون ساز و برگ نظامی و اون تشکیلات عظیم با این پرندگان آسمانی شدن مثل کاه جویده، ذرات بی ارزش کاه که با بادی در آسمان پخش میشه و نابود میشه. عجب قدرتی خدا وقتی که بخواهد نشان میده. این همان قدرتی است که موسی را در خانه فرعون بزرگ کرد. این همان قدرتی است که یوسف را از ته چاه به اوج اقتدار رساند. این همان قدرتی است که در مقاطع خاصی از تاریخ اهل حق را یاری میرساند. این همان قدرتی است که در کنار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود در جنگ بدر و در مواقع مختلف. اون روز هم در سال میلاد پیامبر این دست غیبی الهی از آستین بیرون آمد و چنین اعجازی را به نمایش گذاشت. این داستانی که در سوره فیل بهش اشاره شده، وقتی که این سوره که در مکه هم نازل شده نازل شد، خب همه کفار و مشرکین مکه در صدد تکذیب پیامبر و مقابله با پیامبر خدا بودن، ولی در تاریخ مطلقا ثبت نشده یک نفر در مکه یا از قریش تفوه به این کرده باشه که نه این قصه اصلا نبوده یا به این شدت نبوده. خود این نشون میده که این قصه قصه واقعی بوده، قصه جدی بوده. در سال میلاد پیامبر خدا برای اینکه زمینهای طلوع خورشید تابناک پیامبر را نشان بدهد، حوادثی را در تاریخ پدید آورده که یکیش هم این بوده. این آیات این سوره است. در این سوره درس ها و نکات مهمی وجود داره که من در ضمن مباحث بهش اشاره کردم. فهرستوار در اینجا به 7-10 نکته مهم در سوره فیل اشاره میکنم. این خلاصه پیام ها و نکات مهم اخلاقی و تربیتی این سوره است. 1. این سوره نشان میدهد عظمت خانه خدا و اینکه خانه خدا دج استوار توحید و کانون خدا پرستی است. این یک پیام این سوره. این سوره کعبه را در اوج عظمت نشان میدهد، همانطور که توضیح دادم. این اول. دوم، وقوع این حادثه در زمان سال تولد پیامبر نشان دهنده عظمت پیامبر و نشان دهنده آغاز یک فصل جدیدی در تاریخ بشریت. این معجزه مانند دیگر وقایعی که در زمان پیامبر اتفاق افتاد، حکایتگر آینده جدید و نقطه عطفی در تاریخ بشریت. سوم، این سوره اصل این قصه را چنان قطعی نشان میده که برای ما جای هیچ تردیدی باقی نمیمونه. احدی در برابر این آیات این سوره و اشاره به این واقعه مهم موضع گیری منفی نکرده و این نشان دهنده صحت و اتقان اصل این داستان و اعجاز غیبی الهی است. درس چهارم، همانطور که قبلا توضیح دادم، این است که سوره به ما این را میگه. درسته که قرار خداوند این است که همه وقایع و حوادث به شکل طبیعی پیش بره، اما در مقاطعی هم دست غیب خدا یک حادثه بدی و فوق العاده ای را پدید میاره و از این قبیل ما در تاریخ انبیا و در تاریخ اسلام داشته ایم و یکی از این گونه وقایع خاص و نقاط حساس تاریخ که با اعجاز خدا پدید آمده، داستان سرکوبی اصحاب فیل هنگام هجوم به کعبه است. نکته و پیام پنجم این است که در اینجا فیل را مقابل طیر قرار داده، یعنی یک حیوان عظیم الجثه در کنار لشکر بزرگ. اینا قابلیتشون همین اندازه است که طیور آسمانی و پرندگان آسمانی میتونه اینا رو از بین ببره. اینم برای اینه که اعجاز خدا رو نشون بده و اینکه همه قدرت ها در دست خداست. فیل و تیر. و ششم، اینکه لشکر عظیم ابرهه را به عنوان لشکر ابرهه ننامید، بلکه اینها را پیروان یک حیوان نامید. یعنی اون حیوان بر ابرهه برتری داره. پادشاهی با همه عظمت و قدرت وقتی که در خدمت خدا نباشد، بی مقدار و بی ارزش لشکر او در حقیقت لشکر حیوانند، سپاه شیطانند و پیروان اهریمنند و ارزش آنها در حد این است که اصحاب فیل باشند، نه یک سپاه عظیم، لشکری که هر چقدر هم مقتدر باشه وقتی که در خدمت شیطان باشه اینا اصحاب حیوانند. این هم پیام ششم این سوره. و پیام هفتم این سوره این است که این قصه را مخاطب این قصه پیامبر عظیم الشأن اسلامه. گویا خدا به پیامبر میخواد بفرماد که رب تو، همون کسی که تو را سرپرستی میکند، این واقعه را پدید آورد و این قصه با رسالت تو در ارتباطه. اینم پیام هفتم این سوره. و پیام دیگر این سوره عظمت و قدرت فائقه الهی است و اینکه دست خدا فوق همه دست هاست، ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا، اراده خدا بر همه قدرت ها و اراده ها مقدمه. و پیام و نکته دیگر این سوره این است که یک لشکری با اون ساز و برگ عظیم نظامی آخرش میشه که عصف معکول، مثل کاه جویده شده، پوسته حبوباتی که خورده شده و بیرون ریخته شده. چقدر بی مقدار و بی ارزشه. مبادا که ما به دارایی ها و توانایی های خودمون مغرور شویم. هر آنچه داریم در دست خداست، از آن خداست و اراده خدا که آمد، عظیمترین قدرت های عالم میشه که عصف معکول. اگر ایمان انسان قوی باشه، اگر انسان بر خدا تکیه و اعتماد بکنه، خدا برای او اینجور دست غیبی در میاره. و در این قصه میگه این ساز و برگ عظیم نظامی شده که عصف معکول، کاه جویده شده، پوسته حبوباتی که جویده شده که هیچ مقدار و ارزشی نداره. این هم پیام دیگری است که در این سوره است. و برای نشان دادن قدرت خودش جمله ها اینه: ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم که عصف معکول. خیلی نکات زیبای معانی بیانی هم در این آیه هست که نشوندهنده قدرت خدا، کوبندگی اراده خدا، فائق بودن تصمیم خداوند بر همه قدرت ها و تصمیم هاست که در این واقعه اتفاق افتاده. این حدود حداقل 10 پیام مهمی است که در این سوره کوتاه قرآنی مورد توجه قرار گرفته. میبینیم که آیات قرآن دارای چه ابعاد و معانی ظریف و دقیقی است و توجه به این مفاهیم عالی قرآن و پیامهای زیبای قرآنی سازنده روح و روان ماست. ارزش خواندن قرآن به این است که در کنار توجه به ظاهر قرآن، انسان نگاهی هم به عمق و باطن قرآن داشته باشه. آیات قرآن آیات وحی الهی سازنده دل و جان و روح ماست و همین سوره کوتاه حداقل دارای 10 پیام بسیار مهم اخلاقی و اجتماعی است که میتواند در عمق جان و روح و طبیعت انسان اثر بگذاره. امیدواریم خداوند به ما توفیق فهم قرآن و عمل به معارف بلند قرآن کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر صاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری دعوت میکنم. یاد مرگ و قیامت و احتضار و توجه به فنای عالم و بازپسگیری همه نعمتهایی که خداوند به ما عنایت کرده است بهترین وسیله ها برای خودسازی و تهذیب نفس است. اولیای الهی و پیشوایان پاک ما همواره ما را به یاد مرگ و یاد مقدمات مرگ و یاد قیامت و عالم برزخ دعوت و سفارش کردند. اگر بخواهیم در مسیر اصلاح نفس و تهذیب اخلاق به سمت جلو حرکت بکنیم و خود را بسازیم، بهترین ابزارها برای آن این است که در شبانه روز دقایقی و لحظاتی هر چند کوتاه را به یاد مرگ و فنای عالم و باز پس گرفته شدن همه نعمتهای خدا به هنگام مرگ توجه بکنیم. امیدواریم خداوند با دست عنایت خودش ما را به سمت اصلاح نفس، پاکسازی درون و پیشرفت و تعالی در امور اخلاقی و معنوی هدایت و رهنمون بشود انشاءالله. چند مناسبت داریم که در باب هر یک از اونها لازم است نکاتی عرض بکنم. امروز روز بانوی قهرمان کربلا و پیام آور بزرگ عاشورا زینب کبرا سلام الله علیها است. این میلاد خجسته را به همه شما به ویژه خواهران بزرگوار و خانم های گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. و همینطور روز پرستار و بهورز هست به تناسب میلاد حضرت زینب، این روز را هم گرامی می‌دارم و به خصوص این مناسبت را، هم میلاد خجسته زینب کبرا هم روز پرستار و بهورز را، به این عزیزانی که در خدمت بیماران و برای رسیدگی بیماران هستند و تلاش می‌کنند تبریک عرض میکنم و از خدمات و تلاش های ارزشمند این قشر دلسوز و مهربان و یار و یاور مریضان و ناتوانان تشکر و سپاسگزاری دارم. زینب کبری نمونه ممتازی در تاریخ اسلام هست، گرچه در صدر اسلام و در طول تاریخ اسلام ما همیشه شاهد این بوده ایم که در میان زنان انسانهای فرزانه و یگانه و ممتازی درخشیده اند و آثار و برکات بزرگی در جامعه داشته اند. زنهای بزرگ، زنهای پاک، بانوان عفیف و بانوان متعبدی که در خانه کانون تربیت و هدایت فرزندان و نسل آینده بوده اند. زنان پاکی که در عرصه های اجتماعی در کنار رهبران الهی قرار گرفته اند و از خود توانایی ها و خدمات گسترده ای را نشان داده اند فراوان بوده اند. امروز هم ما به حمد الله از خانم ها و زنان بزرگ و ارزشمندی برخورداریم که در جامعه و در خانه ها محورهای تربیت و اخلاق هستند. اما در این خیل و در این گروه بزرگ و عظیم جایگاه زینب یک جایگاه ممتازی است. زینب در میان هم آقایان هم خانم ها بر یک کرسی بلندی نشسته است. زندگی افتخار آفرین زینب سرشار از پیام ها و درس ها و الهام های زیبا و سازنده است. زینب در بعد عبادی و معنوی از یک مقام والایی برخوردار بوده. نمازهای زینب، قرآن خواندنهای زینب، تهجدهای شبانه زینب و عشق زینب به خداوند که در عرصه عبادت و راز و نیاز با خدا ظاهر می شده فراوان بوده و همین یک جمله از امام سجاد کافی است که مادر من، عمه من در طول این دوره پرمرارت عاشورا و سفر پررنج اسارت نماز شب را ترک نکرد، بیداری شب را و راز و نیاز عاشقانه را با خداوند کنار نگذاشت، در حالی که کوه رنج ها و ناملائمات بر دوش و پشت زینب سنگینی می کرد، اما هیچگاه زینب از اون عبادت و نیایش و تعبد خود دست بر نداشت. این درس بزرگ عبادت و تهجد و تعبد است که به ما و زنان عالم زینب می دهد. در صبر و مقاومت زینب ضرب المثلی است که همه اسوه‌های دیگر تاریخ را پشت سر گذاشته و در میدان صبر و بردباری و تحمل و مقاومت پیشتاز بی‌بدیل است زینب. این همه رنج و این همه دشواری و این همه سختی او را از استواری و رشادت نیان. زینب در برابر این همه ناملائمات بی پایانی که او را در چنگ خود گرفته بود و از هر سو تیرهای بلایی که بر سر و روی او میبارید، زینب با قامتی استوار و رشید خم به ابرو نیاورد. هیچ جا نقطه ضعفی به دشمن نشان نداد. خطابه و خطبه او، صبر و مقاومت او، پایداری او در راه خدا دشمن را عاجز کرد. همه بلاها را با وجود خودش تحمل کرد، به جان خرید، اما آه حسرت یک حسرت تسلیم را بر دل یزید و ابن زیاد و سپاه بنی امیه گذاشت. اونها از زینب تسلیم ندیدند، مظلومیت بود، آه و سوز و گداز انقلابی بود، اما تسلیم در برابر ظلم و دشمن در قاموس وجود زینب نبود. اون عبادت و نیایش و تهجد، این هم صبر و مقاومت بی پایان و بی اندازه از یک زن تنها و مصیبت زده تاریخ چیز شگفتی است. همین کافی است که عشقهای همه مشتاقان حقیقت را به سمت زینب متوجه بکنه و در کنار اون عبادت و نماز و نیایش و آن صبر و بردباری و مقاومت، قدرت رهبری و مدیریت زینب مثال زدنی بود. آدمی که بتواند اون جور یک سپاه به هم ریخته و لشکر شکست خورده را جمع بکنه، اون جور پشتوانه فرزندان و کودکان و زنان مصیبت زده بشود و اونها را در یک تشکل منسجم جمع بکنه و از یک لشکر شکست خورده مصیبت زده یک سپاه مقتدر به وجود بیاورد، از یک جمع اسیر یک سپاه عزیز به وجود بیاره، سپاهی که دشمن را شکست میده، دشمن را از پا در میاره، چیز عجیبی است. مدیریت زینب در بحران عجیب کربلا، قدرت رهبری زینب، تحمل بار ولایت و امامت زینب در طول این سفر که با اراده امام سجاد بود، بعد دیگر شخصیت بی همتای زینب و این بانوی نمونه کربلاست. و در کنار اینها علم و دانش زینب و محوریت علمی زینب کبری برای پاسخگویی به سوالات دینی و حل مشکلات علمی و دینی جامعه، بعد دیگر شخصیت زینب است. و در کنار این ابعاد عظیم و گسترده این شخصیت نمونه تاریخ اسلام، قدرت خطابه و سخنوری زینب است که وقتی که در کوفه اون سخنرانی آتشین و حماسی و دگرگون ساز جامعه را ایراد کرد، گفتند این خطبه ما را به یاد اون خطابه های آتشین و حماسی علی انداخت. اینا بخشی از زوایای شخصیت زینب کبراست، آن علم و دانش بالا، اون روح اخلاقی و منش عبادی زینب و اون هم صبر و بردباری او، و در کنار اینها قدرت مدیریت و رهبری زینب و قدرت تسخیر جانها و ارواح مخاطبان و خطابهای نافذ و مؤثر زینب، در کنار هم از زینب یک اعجوبه تاریخ ساخته. اعجوبه تاریخ، این چنین اعجوبه ما کم دیده ایم. کمتر در تاریخ ما سراغ داریم یک زن که بر همه مردان عالم پیشی گرفته، از همه مردان عالم پیشی گرفته، همه ضرب المثل آی شجاعت را پشت سر گذاشته. این چنین جایگاه عظیمی که ما برای زینب قائلیم. امروز هم باید دختران ما، پسران ما و همه ما از این الگوی متعالی بهره بگیریم، از این شخصیت استفاده بکنیم و عشق و محبت و دوستی خودمون را نثار این وجود نازنین بکنیم. خداوند به همه ما توفیق شناخت این اسوه ها و الگوها و تأسی به این چهره های متعالی و بزرگ عنایت بفرماید. این یک موضوع به عنوان عرض ادب و ارادت به ساحت والای زینب کبرا سلام الله علیها. موضوع دوم در آستانه دو روز بزرگ در تاریخ اسلام و در تاریخ کشورمان قرار داریم، هم روز 15 خرداد که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دنیای اسلام به شمار می آید و هم روز ارتحال امام راحل و عظیم الشأن. درباره 15 خرداد اشاراتی هفته قبل داشتم. 15 خرداد حقیقتاً تاریخ معاصر را دگرگون کرد، معادلات دنیای معاصر را تغییر داد و مذهب و دین را به عنوان یک عامل کارساز و مؤثر وارد معادلات کشور ما و معادلات بین المللی کرد. 15 خرداد در متن مظلومیت متولد شد، اما این نوزاد مبارکی بود که برکات او در همه عالم آشکار شد. 15 خرداد آنگاه که گروه های مبارز ناامید شده بودند، فضایی برای مبارزه وجود نداشت، یک صدای نو و جدید و مبارکی از قم و از حلقوم یک مرجع بزرگ الهی برخاست و تاریخ را وارد مرحله جدیدی کرد. این جایگاه بزرگ 15 خرداد. پدید آورنده این حماسه بزرگ ملت رشید ایران و رهبری امام عظیم الشأن بود. روز 14 خرداد روز ارتحال امام و یادآور اون غم بزرگی است که بر دل ملت ما در این روز نشست. امام الگویی بود که مانند او ما سراغ نداریم در این قرنهای اخیر. همه اون چه که ما برای زینب گفتیم یا برای الگوهای بزرگ الهی گفتیم، اینها را در وجود امام میتوانیم ببینیم. من به چند نکته در شخصیت والا و کم نظیر و بی بدیل امام در طول قرنها اشاره میکنم. امام از لحاظ اخلاقی و معنوی و عرفانی در قله ای نشسته بود که با دیگران خیلی فاصله داشت. روح معنوی وارستگی از دنیا، بی توجهی به متامع دنیایی در وجود این استاد عظیم الشأن حوزه که بعدها به عنوان یک مرجع و رهبر بزرگ تاریخی در آمد موج می زد. ما بزرگان اخلاقی و معنوی فراوان داشتیم، امروز هم داریم، اما در میان همان بزرگان اخلاقی و معنوی امام از یک درخشش خاصی برخوردار بود. این جمله‌ای که از امام نقل شده جمله‌ای است که کافی است تا گویای اون شخصیت عظیم باشه که والله من یک قدم برای ریاست بر نداشتم. محبت ریاست و ریاست جویی و ریاست خواهی چیزی است که بزرگان را از پادر میاره، انسان‌های عظیم را به زمین میاندازه. علاقه به برتری، محبت ریاست. در روایات داره که آخر ما یخرج من قلب صدیق حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب صدیقین بیرون میره حب مقامه. تا آخر عمر آدمها رو همراهی میکنه، مخصوصا کسانی که در معرض مسئولیتی باشن، موقعیتی باشن. علاقه به ریاست آدم‌های بزرگی را منحرف کرده. خیلی کار سختی است. امام فرمودند که والله یک قدم برای ریاست بر نداشتم. به نظر من این جمله کافی است که آینه ای باشه که نشان دهنده همه اون ابعاد بزرگ اخلاقی و معنوی امام باشه. عبادت امام، وارستگی او از دنیا، دلدادگی او به خدا، او را به عنوان محور اخلاق و عرفان در حوزه در آورده بود. امام در طول چند دهه در حوزه بزرگ قم مهمترین کانون و محور اخلاق و معنویت بوده. آدم هایی که میخواستن خودشون را بسازن دنبال استادی بودند، برای هدایت و رستگاری سراغ امام میرفتند. کسانی که میخواستن وارد دروازه های بزرگ عرفانی بشوند پای درس امام می نشستند. درس های اخلاق نافذ و مؤثر امام در مدرسه فیضیه چنان بوده است که مرحوم مطهری می فرماید ما یک جلسه که پای ایشان می نشستیم تا یک هفته تحت تأثیر سخنان جذاب و نافذ و اخلاقی و معنوی امام بودیم. انسان‌های بزرگی پای درس ایشان زانو زدند، اخلاق و عرفان را از ایشان آموختند، الگوی وارستگی از دنیا، دلدادگی به خدا را از امام آموختند. امام یک چنین جایگاهی داشته، این یک بعد کم نظیر امامه. عرض کردم ما وارستگان و صالحان و بزرگان اخلاق و معنویت همیشه داشته ایم در محیط‌های گوناگون، در حوزه‌های علمیه، اما جایگاه امام یک جایگاه بزرگی است. اون کرسی که امام بر اون کرسی نشسته است بالاتر از سایر کرسی‌ها بوده. این روح عبادت و تعبد و معنویت و اخلاق و معرفت و دل نبستن به دنیا و دل دانن و دل بستن به خدا در همه وجود امام همیشه مواج بوده. این یک بعد مهم امامه که امروز هم ما و جوانان ما و جامعه ما و بشریت امروز نیازمند الهامگیری از این درس‌های بزرگ اخلاقی و معنوی است. همین الان هم که شما چند جمله امام رو در رسانه‌ها بشنوید میبینید که یک روح و نشاط و تراوت اخلاقی و معنوی در اون هست که دیگه در جاهای دیگه کمتر این رو میشه سراغ گرفت. این یک دریچه مهم به شخصیت بزرگ و بیکران حضرت امام رضوان الله تعالی. در کنار این شجاعت و شهامت بی نظیر و مثال زدنی امام، شجاعت و شهامتی که مایه پیروزی انقلاب اسلامی شد. امام امروز ما چیزی میگوییم، نسل امروز نمیتواند به عمق آنچه که در اون روزگار بوده است اصلا پی ببره. بخشی از اون را کسانی امثال بنده در قم و قبل از انقلاب دیده اند، شدت اختناق و فشاری که دستگاه طاغوتی بر مؤمنان و متدینان داشت. قبل از اون زمان امام، اون قدرت، اون هیمنه، اون قدرت‌هایی که در عالم همراه رژیم طاغوتی بودن، در برابر اون کسی بتواند به ایسته این شجاعت بی‌نظیر می‌خواد. این اشکال نیست به سایر مراجع یا بزرگانی که در مقاطعی کوتاه می آمدند یا نمی توانستند کار را به جلو ببرند. امام یک اعجوبه بود که می توانست بن‌بست ها را بشکنه، فضاهای اختناق را کنار بزنه، در برابر خشونت بی حد و مرز دشمن ها کوتاه نیاد و از هیچ چیزی جز خدا نترسه. این چیز اگر نگیم بی نظیر، حداقل ما در این قرنهای اخیر اینجور چیزی کمتر دیدیم که یک کسی از هیچ چیز نترسه. این جمله که وقتی که بعد از سخنرانی 15 خردادشون ایشون را می‌بردن، اون جو اختناق و اون سازوکاری که اندیشیده شده بود برای اینکه امام ببرن، با قصد این که امام را اعدام بکنن، با این قصد بردند. اما همونجا باز ایشون می‌فرماد والله نترسیدم، من در ماشین که بودم به مأموران تسلا می‌دادم، دلداری می‌دادم که نترسید، مأمورها دست و پاشون می‌لرزید. میگه من دلداری می‌دادم که نترسید، چیزی نیست. در زندان هم همینطور، در زندان و در حصر که بودن ایشون، میگن معمول این سربازها و محافظین وقتی که چند روزی با ایشون بودن تحت تأثیر قرار می‌گرفتن، عوض می‌شدن. عظمت شخصیت امام، نفوذ معنوی او، نگاه او، سخن او، کلام او آدمها رو دگرگون می‌کرد، حتی در چنگال دشمن. این همون چیزی است که ما درباره ائمه خوانده بودیم و شنیده بودیم، شهامت و شجاعت بیبدیل امام بن‌بست‌ها را می‌شکست، به آدم‌ها امید می‌داد. در همون اوائلی که انقلاب آغاز شده بود، در موج اخیر انقلاب سال 56، بارها من یادم است که در راهپیمایی‌ها و حرکت‌های جمعی در قم یا تهران، غالب افراد ناامید بودند، می‌گفتن به عنوان وظیفه حالا کاری انجام می‌دیم. درشون حراس و نگرانی بود، اما پیام امام که از نجف می آمد یا از پاریس می آمد، سراسر اون پیام شجاعت، شهامت، روحیه قوی، امید به آینده و اطمینان به آینده بود. اینا چیزیست که هر جایی پیدا نمیشه. اون شهامت، اون شجاعت و اون علم وافر و جامع، اون اخلاق و عرفان بی بدیل و بی نظیر، و در کنار اون بینش سیاسی و جهانی که امام داشت. در گوشه قم نشسته بود و مشغول درس و بحث و استاد مبرز اخلاق و فلسفه و عرفان و حدیث و کلام و فقه و اصول، اما همزمان با اینها و در کنار اینها همه سیاست‌های بین المللی را می‌شناخت. نه سفری رفته بود، نه ابزار و مشاوران و تشکیلاتی در اختیار او بود، اون زمان این خبرها نبود. یک تنه در کنار اون همه ابعاد عظیم، از یک دانش، بصیرت و بینش جامع بین المللی و سیاسی برخوردار بود امام. دست همه را از پشت می‌بست. نگاه نافذ او، بصیرت عمیق او، همه راز و رمزهای معادلات قدرت رو در دنیا میشناخت و مبتکر یک اندیشه جدید سیاسی در دنیای امروز بود. کجا میشه اینا رو در یک انسانی، اونم در اون اوضاع و احوال، اونم در اون فشارها، با اون دشمنان قوی پنجه‌ای که در عالم بود، یک کسی اینجوری خودش رو تربیت بکنه، بعد هم با این قدرت مدیریت و رهبری، با اون توانمندی بالا در این که انسانها رو دگرگون بکنه، جامعه رو متحول بکنه، بیاد و جهانی رو دچار تغییر و دگرگونی بکنه. این در ذهن کسی نمی گنجید. این از همون اعجازهای الهی بود که خود امام می فرمودن که من از روز اولی که وارد این نهضت شدم، یک دست الهی را در این کار می‌بینم. چقدر هم خود ایشون متواضع. ماها چیزی نبودیم، اراده خدا بود، توفیق خدا بود. من از اول احساس می‌کردم که دست خدایی این نهضت عظیم را همراهی می‌کنه. اینها زمینه‌هایی برای ظهور امام زمان بود که خدا تمهید کرده بود، و امروز مسئولیت ما سنگینه، وظیفه ما دشواره. امام بهترین راهنما و الگویی است که میتواند ما را به آینده امیدوار بکنه، ملت ما را منسجم بکنه، اونها را در برابر توطئه ها قوی نگه بداره. این شدنی است. مسئولان ما، دولت مردان ما، ملت بزرگ ما می تواند با الهام گرفتن از این زندگی پاک و این رهبر عزیز الهی که نعمت خدا در دوره معاصر ما بود، راه خودش را ادامه بده و به آینده پر از افتخار و پیروزی ان شاء الله رهسپار بشه ان شاء الله. یاد و خاطره امام عظیم و شأنمون را گرامی می‌داریم و همینطور یاد شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و به ویژه شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق شناخت اولیای خودش و پیروی از راه آنها عنایت و کرامت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا به ما توفیق معرفت خود و محبت خودت عنایت بفرما، دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، ما را در اطاعت خودت ثابت قدم بدار، از گناهان و معصیتها ما را دور بدار، گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. خدایا ارواح تابناک شهیدان، شهیدان 15 خرداد و روح ملکوتی امام عظیم الشأن ما را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ملت ما، ملت‌های اسلامی را از همه خطرها و آسیبها مصون و محفوظ بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، امت ما را در همه عرصه ها سربلند و موفق و پیروز بدار، ما را از پیروان راستین عاشورا و زینب کبرا و امام بزرگوارمون قرار بده. خدایا مسلمان ها را در همه اقطار عالم سرفراز و پیروز بفرما، ما را از زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر قرار بده، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر آقایمان و سید و سرور و مولا و منتظرمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، قلب مبارک او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان اون حضرت قرار بده، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد